درود. طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراه شما. نخست نگاه به سرخط خبرهای مهم. در فرخار یک مادر برای بدری انداختن 4 فرزند خوردش بازداشت کردند. جسد دو طفل خردسال را یافتند. جستجوی دو تای دیگر ادامه دارد. بازداشت خبرنگاران روسیه در آذربایجان جنجال بین دو کشور را زیادتر کرد و انتظار می‌رود اوضاع از این هم بدتر شود.
پیش از این اگر دریا داشته باشید، ازبک و تاجیک و قرغیزها را نمی بردند که گویا با روسیه به جان برابر اجازه نمی دادند که زندگی و پیشرفت کنند. حال اکنون گروه های جنایی آذری ها شدند.
در دهات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان تقسیم آب عادلانه تر شده است، ولی در دهات خشک هنوز هم آب یابیاری کافی نیست.
آشتی کردیم لیکن آب کم شد، دیر آمد.
در نواحی فرخور تفتیش سبب های فاجعه ادامه دارد که مردم این ناحیه را وحشت زده کرد. در اینجا مادری 27 ساله با قصد خودکشی خود و 4 فرزندش را که بزرگترینش 5 ساله و خردیش 3 ماهه بوده است به رودخانه انداخته است. خود مادر حالا زنده است. جسد دو کودک را یافتن. جستجوی دو تای دیگر در یک رود بزرگ هنوز هم ادامه دارد. جزئیات در گزارش همکار ما در کلاب محمود جان رحمت زاده.
در ناحیه فرخور فاجعه دهشتبار رخ داد. شب 29 به 30 ایون یک زن 27 ساله با نام مدینه حلیموه خود و 4 فرزندش را از روی پل به دریای سرخاب انداخته است. یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخور این خبر را تصدیق کرد. با گفته او تا حال جسد دو کودک محمد شریف زاده 3 ماهه و زینب عبدالله خان زاده 3 ساله پیدا شده است. جستجوی دو نفر دیگر لطافت عبدالله خان زاده 5 ساله و یاسمین عبدالله خان زاده 3 ساله حالا هم ادامه دارد. همان شب مدینه آمده از بالای کپروک اول کودکانش را میپرتوید و از پای فرزندانش خودش را هم میپرتوید، اما از آب بیرون میبراید ولی فرزندانش را پیدا نمیکند. به خانه میرود و صبح حادثه را به شوهرش گفته است. در اول کسی باورش نمیکند، بعدن وقتی کودکان پیدا نمیشوند در پای جستجویش میشوند و به مقامات خبر دادند، گفت مصاحبی ما. طبق اطلاعی رسمی حالا مدینه حلیموه بازداشت شده است و دادستانی ناحیه فرخور نسبت او با ماده 104 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی آدمکشی پرونده جنایتی باز کرده است. این اولین بار نیست که در تاجیکستان زنها دست به خودکشی یا کشتن کودکانشان میزنند. در گذشته مقامات چنین فاجعه ها را به خشونت خانوادگی ربط میدادند. تا این دم مقامات درباره جزئیات فاجعه فرخور شرح نداده اند. آنها هنوز نگفتند که چی عامل باعث گشت که یک مادر 27 ساله دست به چنین عمل زده خود و 4 فرزند کوچک خود را به دریا پرتوید. مقامات ناحیه فرخور تنها اصرار داشتند که تفتیشات ادامه دارد و سبب های حادثه فاجعه بار بعدتر رسما اعلان خواهد شد.
بازداشت دو خبرنگار روس در باکو جنجال بین آذربایجان و روسیه را سخت‌تر کرد. مقامات گفتند که روز 30 ایون در اداره خبرگزاری دولتی سپوتنیک روسیه در شهر باکو تفتیش انجام دادند و ایگور کارتاویخ مدیر دفتر و یوگنی بلاوسوف سردبیر را که گویا کارمندان فسب و یا خدمات فدرالی امنیت بودند دستگیر کردند. جزئیات دیگر در گزارش همکار ما برات یوسفی.
بازداشت دو خبرنگار با دستان بسته و نمایشکارانه بردن آنها به سمت ماشین مسکو را عصبانی کرد که سفیر آذربایجان را به وزارت کارهای خارجی روسیه خواندند. با او گفتند که حکومت از عملکردهای غیردوستانه و بازداشت غیرقانونی خبرنگاران روس سخت ناراضی است. مقامات آذربایجان میگویند ایگر کارتاویخ مدیر دفتر و یوگنی بلاوسوف کارمندان خدمات فدرالی امنیت روسیه هستند و صبح روز 30 ایون دستگیر شدند. دیرتر یک خبرنگار دیگر را که برای شبکه های روسیه کار میکرد نیز دستگیر کردند. بازداشت شهروندان روسیه بعد آن صورت گرفت که روز 27 ایون ماموران خدمات فدرالی امنیت روسیه 6 نفر از آذری تباران را در شهر یکاترینبورگ دستگیر کردند. در جریان عملیات دو برادر حسین سفاروف و ضیاءالدین سفاروف به هلاکت رسیدند. مقامات روسیه گفتند که همه این افراد شهروندان کشور هستند و یکی به سبب از کار ماندن دلش فوتیده است. اهل خانواده‌شان گفتند که این برادران از ضرب لاتوکوب و شکنجه جان باختند. به قول مقامات روسیه بازداشت شدگان به قتل‌های فرمایشی سال‌های گذشته متهم می‌شوند. حکومت آذربایجان بعد این عملیات مقامات انتظامی روسیه را به قتل هدفمندانه آذری‌ها متهم کرد. با دیپلمات‌های روس رسما نامه اعتراضی داد و برنامه‌های فرهنگی روسیه در آذربایجان لغو شد. در آذربایجان این نگرانی است که ممکن است احوال آذری‌ها در روسیه از این هم بدتر شود.
این خبری نو نیست، این کار از پیش بود. در 30 سال اخیر وضع از این هم بدتر بود. سالهای 90 مردم را اخراج میکردند. ما حالا درباره کشتار و حمله و وحشیگری ها صحبت میکنیم. پیشتر از این هم بدتر بود. حالا برای من این مسئله مهم است که آیا بعد این اخراج آذری ها و راندن آنها از روسیه به کشورشان آغاز میشود یا نه؟
ایده از تحلیلگران میگویند که تعقیب آذری تباران در روسیه یکی دیگر از معرکه های هدفمندانه مقامات انتظامی کشور است که سر چند وقت با مردمان کشورهای دیگری شوروی سابق انجام میدهند.
اول از گروه های سازمان یافته جنایی چشن تبارها را دشمن میگفتند. پیش از این اگر در یاد داشته باشید، ازبک و تاجیک و قرقیز ها را نمی بردند که گویا به روسیه به جان برابر اجازه نمی دادند که زندگی و پیشرفت کند. حالا اکنون گروه های جنایی آذری ها شدند. حالا بسیار می شنوم که گویا همه جامعه آذری تباران جنایتکار هستند. اینجا معلوم است، یعنی می خواهند با جنایتکار نامیدن آنها را بدنام کنند.
در پس منظر این ماجرا پارلمان آذربایجان از شرکت در یک نشست مشترک با وکیلان پارلمان روسیه دست کشید. سفر معاون نخست وزیر روسیه به باکو را هم لغو کردند. کرملا این قرارهای آذربایجان را تاسف‌انگیز نامید. رابطه های روسیه و آذربایجان از سالهای گذشته به سردی گرایید و بخصوص بعد آنکه آذربایجان روسیه را به سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربر متهم کرد. در نتیجه سقوط هواپیمای آذری در ماه دکامبر 38 نفر جان دادند.
خبر دیگر هم از روسیه است و سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید قاعده نوی سفر به روسیه و ثبت نام در زمینه رو ایدی و گرفتن کیو آر کد اختیاری است. خبر نظام نوی ورود به روسیه از روز 1 یول نگرانی مهاجران تاجیک را به میان آورد که شتاب کورونا عظیم این کشور شدند و قیمت بلیت هواپیما هم به یک بارگی بالا رفت. مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف از دوشنبه گزارش میدهند.
سفارت روسیه در تاجیکستان در صفحه تلگرامش نوشته است ثبت نام شدن در زمینه رو ایدی و گرفتن کیو آر کد پیش از سفر به روسیه اختیاری است. سفارت گفته است که نداشتن کیو آر کد هنگام عبور مرز روسیه مشکل ایجاد نخواهد کرد و اساس برای رد کردن ورود به روسیه نمی شود. سفارت تنها گفته است ثبت نام در زمینه رو ایدی هرچند اختیاری است، ولی بعضی برتری ها دارد. از جمله شهروند خارجی می فهمد که حق ورود به روسیه را دارد یا نه. در سفارت روسیه گفتند آزمایش شیوه نو تا سال 2026 ادامه می کند. روز 1 یول در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و هم چند نقطه بلیت فروشی در دوشنبه تصدیق کردند که گرفتن کیو آر کد پیش از سفر روسیه حتمی نیست.
خبری رسمی برای شهروندان تاجیکستان درباره اختیاری وارد کردن کیو آر کد از جانب سفارت روسیه تا حال نبود. سفارت روسیه در ازبکستان اعلان کرده است که این چاره حتمی نیست. شهروندان می توانند به طور اختیاری کیو آر کد و دیگر اسناد ضروری را به مثل پتنت یا بیمه طبی تهیه سازند. فکر می کنم که شهروندان ما را نیز با این خبر خوشنود می کنند.
قاعده نوی سفر مهاجران به روسیه و طلب رمز خاص از آنها را یک تلاش مقامات انتظامی روسیه برای نظارت مهاجران می دانند. روسیه دوام یک سال اخیر نزدیک به 40 قانون نوی نظارت بر مهاجران را قبول کرد. از جمله اکنون پلیس روسیه می تواند که بدون قرار دادگاه شهروندان خارجی را اخراج کند. ده ها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که بدون سبب روشن آنها را از فرودگاه های روسیه پس گرداندند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.
با پایان رسیدنی تعینید و علامت گذاری مرزی تاجیکستان و قرغیزستان که یک زمان محلی جنگ و مناقشه به تکرار بود، حالا زندگی مردم دو طرف را بهتر کرده است. مردم دیهات مرزی که اکثرا کشاورز و باغ پرور هستند میگویند دیگر مثل سالهای پیشین آب را از همدیگر با زور و دعوا نمیگیرند. فرزان محمدی خبرنگار ما در ولایت سوخت.
عمرقل قلماتوف رهبر یک خواجگی دهقانی در زمین های کشاورزی نزد سرحدی از حاصل باغش خوشنود است. و در ناحیه جبار رسولوف 10.5 هکتار زمینی کشاورزی دارد. قلماتوف 3 سال پیش در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی از خشک شدن درختانش شکایت کرده بود.
این سال سردالا خدا را شکر جدی هم نقص شد. از مسئله آب هم این سال نقص. چیم پیشترانگ سال آنده خدا را شکر 100 بار نقص هست. همه چی میرسد بچه ها همش خورسن دهقانش هم جمع کرده گرفتن.
با گفته این کشاورز، بهتر شدن این وضع آبیاری در منطقه به مناسبت کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان ربط دارد. آبی که به زمین‌های کشاورزی ناحیه جبار رسولوف می‌آید، از کانال خواجه باقرغان سرچشمه می‌گیرد.
مناسبتشان جدا شروع ای پارسالانگی با این نه یک دیگر دور باشد و شما نغزمی سلامتتان نغزمی گفته سه روز و آبا سه روز آب این ما با آب کند پور شده می بیاد درست لیلیم با می گذارد طرف لیلیم یکی نیم روز یکی نیم روز ما با.
ولی دیگر دهقانان ناحیه میگویند به سبب کمبارش آمدن سال و تغییریابی اقلیم زمین هایی که گندم و جو کاشته بودند حاصلی کم آورد.
نشد آب دیر شد لازمین شد دهقانو دویم حاصل های کارده نتانستن برای آب همینجا نساس کن پیش کن این قرقست آب میفرامد آب پایی میفرامد امسال اما خداش آمیم نشد ما بایم آن گذران نتانست آشتی کردیم ها نکن آب کم شد دیر آمد.
مسئولان پایگاه های آبکشانی میگویند که از این به بعد وضع باز هم بهتر خواهد شد.
کانال پر کرده می بیاد اما ده کو باین آمده است آزر اکنون با هوا گرم می شود اگر تا 12 کو بیام مول می شود.
در همین حال دهقانان جماعت خسته‌ورز ناحیه بابوجان غفوروف میگویند امسال تماما مشکل آب نداشتند. قسمی از زمین های کشاورزی این ناحیه مرزی نیز با ناحیه لیلک قرغیزستان برای استفاده آب مشترک دارند.
درونی قرغیزکی کانال گذاشتگی
از همونجا آب میبیاده؟ و این سالا چی خیلی بوده؟ این سالا چی خیلی آب؟
خیلی حاضر امسال سکن حاضر به نقص.
تامین آب در منطقه های نزدی مرزی از دشواری های اساسی میان تاجیکستان و قرغیزستان نامبر می شود. در 5 سال آخر تقسیم آب چند دفعه باعث به سر زدن مناقشه میان دو طرف شده و حتی به جنگ های خونین کشاند. مذاکرات هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان برای کشیدن خط سرحد که سرچشمه آب و تقسیم آن را نیز در بر می گیرد ماه مارس امسال به پایان رسید. کشاورزان امید دارند که امضای سازش مرزی مشکل آنها را تا اندازه حل کرد، اما در بعضی حالت به گفتهشان طبیعت خصیصی نمود. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه های نزدی مرزی تاجیکستان و قرغیزستان.
و خبر دیگر هم در باره آب و هوا است. اداره هواشناسی تاجیکستان از آمدن هوای گرمی طاقت فرسای تا مرز 50 درجه در کشور هشدار داد. در اطلاعی که اداره آب و هواشناسی نشر کرد گفته می شود که از روز 3 تا 7 ایول حرارت در ولایت خطان از 42 تا به 47 درجه می رسد. در ناحیه های تابع مرکز و ولایت سوخت هوا تا 43 درجه گرم می شود و در شرق کشور هم که عمدتا حرارت معتدل دارد مردم باید از گرمی تا 42 درجه در سایه ها پناه برند. هوای گرمی طاقت فرسای امروز اروپا را هم به تنگ آورده است. مثلا در فرانسه حرارت 38 درجه پیش بینی می شود. با نشر این نوار بامدادی خبرنگاران رویترز از قبل اداره هواشناسی فرانسه نوشتند که از میان 101 ناحیه 84 تای آن در وضع فوق العاده قرار دارند. هوای داغ در اینجا تا میانه های هفته ادامه می کند. همین گونه گرمی فوق العاده در کشورهای دیگر اروپا، اسپانیا، ایتالیا، پرتغالیا و آلمان نیز مد نظر است. بنابر خبرهای تازه یک نفر در فرانسه و یک نفر در ایتالیا به سبب هوای گرم جان دادند. اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت azadi.org و در صفحه های ما در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایران آمار نوی تلفات خود در جنگ با اسرائیل را اعلان کرد. به نوشته ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در جنگ 12 روزه با اسرائیل 935 نفر در این کشور کشته شده است. سخنگوی دادگاه عالی ایران هم روز 3 ایون بر اساس آخرین معلومات طبی قانونی شماره کشته شدگان را 935 تن اعلان کرد و در نشست خبری اظهار داشت که در میان قربانیان 38 کودک و 102 زن دیده می شود. این میزان تلفات نسبت به آمار قبلی که وزارت تندرستی ایران اعلان کرده بود فرق می کند. این نهاد قبل از برقراری آتش بس میان دو کشور در روز 24 ایون شمار قربانیان را 610 نفر گفته بود. مقامات ایران تلفات نظامیان و غیر نظامیان را از هم جدا نکردند و معلوم نیست که چه تعداد از کشته شده ها از نیروهای نظامی بودند. سخنگوی دادگاه عالی ایران همچنین از افزایش کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به زندان ایوین خبر داد و گفت که 79 نفر از مراجعت کنندگان و خانواده های زندانیان، هیئت اداری زندان، همسایه های این زندان و زندانیان بر اثر این حمله جان باختند. در ادامه بحث‌های لفظی میان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و رهبر کل شرکت تسلا روز 1 ایول، دونالد ترامپ پیشنهاد کرد که اداره مؤثریت کار حکومت امتیازهای برای شرکت‌های ایلان ماسک داده شده را بازبینی کند. اظهارات ترامپ بعدیان صدا داد که ماسک قانون نو درباره اندازها و خراجات را انتقاد نمود. سهمیه‌های تسلا در فروش‌های مقدماتی 5% نرخشان را از دست دادند. مخالفت‌های میان ترامپ و ماسک می‌تواند به تجارت‌های یکی از ثروتمندترین شخصان سیاره آسیب جدی رساند. آژانس ریترز می‌نویسد وزارت نقلیات ایالات متحده آمریکا در قبول قرار ایجاد ربات تاکسی از جانب شرکت تسلا نقش مهم داشته. اینچنین سپیس ایکس ماسک با قراردادهای فدرالی با ارزش 22 میلیارد دلار عملی می‌شود. ترامپ در تروس سوشال نوشت ایلان بهترین کمک های دولتی را نظر به هر یک انسان دیگر در سیاره به دست می آورد و بدون این یارانه ها ایلان شاید همه مغازه هایش را بسته به افریقای جنوبی برگردد. دیگر موشک و محواره ها پرواز نخواهد کرد و ماشین های الکترونی استحصال نمی شوند و کشور ما ثروت زیاد ذخیره خواهد کرد. انتقاد اخیر در مناسبت های دو دوست نزدیک شکاف جدی ایجاد کرده است و معلوم نیست که تا کجا تنقیدهای ماسک به اعضای کنگره در قبول قانون نو تأثیر گذار خواهد بود. دادگاه در ازبکستان ساکن 46 ساله ولایت قشقدریا را با اتهام اشتراک در چندین سازمان ممنوع تروریستی به 16 سال زندان محکوم کرد. سنه صادر شدن حکم نشر نمی شود، ولی به اطلاع مطبوعات محلی تفتیشات گفته است فعالیت های غیر قانونی عابد سفروف از سال 2013 زمان تأسیس به اصطلاح سازمان دینی و افراطی جهادچیلر در قشقدریا شروع می شود. بعدیون با عضویت حرکت اسلامی ترکستان شاخه خراسان دولتی اسلامی داعش شامل شده، با مقصد همراه شدن به گروه های جنگجویان چندین بار از خاک روسیه، آذربایجان، ایران، افغانستان و پاکستان عبور کرده است. یکی از اتهام هایی که این شهروند صادر کرده است اشتراک در حمله موشکی بالای شهر ترمیز در سال 2022 می باشد. آن وقت از خاک افغانستان به محله های اهالی نشین شهر ترمیز ولایت سرخندریای ازبکستان 5 موشک پرتاب شد و به مالکیت ساکنان محلی آسیب رسانید. سفروف را ینوری سال 2025 در پاکستان بازداشت و به ازبکستان استرداد کردند. خود محکوم شده در دادگاه گناهش را قسمان اعتراف کرده است. او را از روی 6 ماده کدکس جنایی ازبکستان از جمله تروریسم، خرابکاری، سوی قصد به ساخت کنستیتوسیونی، اشتراک در تشکیلات ممنوع و پهن کردن مواد اکستریمیستی محکوم کردند. شروع از امروز 1 ایول در روسیه ارتباط موبیلی خارجی هایی را که از سنجش بیومتری نگذشتند قطع می کنند. در این باره روز سه‌شنبه پایگاه اطلاعاتی دولتی منتفری خبر داده است. این مؤسسه گفته است که از اول سال جاری سازش با شرکت های مخابراتی را تنها آن شهروندان می توانند امضا کنند که در نظام یگانه بیومتری یدینی بیومتریشک سیستم ثبت نام شده باشند. در این حالت هر یک نفر می تواند تا 10 سیم کارت تلفنی هم داشته باشد. تا امروز به اطلاع این پایگاه 2 میلیون خارجی از روی قاعده نو ثبت نام شده است. اگر یک شهروند خارجی این طلبات را نادیده گرفت، با محدودیت های روبرو می شود، از جمله به مهلت 3 ماه یا بیشتر از آن ارتباط موبیلی اش را قطع می کنند. در روسیه شروع از 1 ینور فروش سیم کارت ها به خارجی ها سخت تر شد. در وزارت رشد رقمی این را به مبارزه با قلابان و دارندگان سیم کارت های مشکوک رب میدین. سال 2024 راسکوم نادزور بیش از 9 میلیون عدد سیمکارت های خارجی را مسدود کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون باها دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجران دکان‌های تلفن نگرانند که جاری شدن باج 20 درصدی برای واردات تلفن‌های همراه مال آنها را قیمت خواهد کرد. باج نو با قرار حکومت شروع از 1 ایول جاری خواهد شد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در اطلاعیه رسمی خدمات گمرکی تاجیکستان آمده است باج گمرکی حتی از تلفن‌های ستانیده می‌شود که آدمان برای استفاده شخصی از خارج کشور می‌آورند. سمرالدین نوردینوف تاجر تلفن‌های همراه روز 3 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت با جاری گردیدن باج آنها نیز مجبورند نرخ تلفن را گران کنند.
تغییر ساعت فر تغییر میل شده می نه بلوش زام شده بلوش نار همین چی زیاد چی دا بلوش زام شده می گیره میشه تحصیل می رسونه موقتا بعد بلوش می گیره تغییر می شه خیلی بو چکل همون جای هم موقتی می شه سعودوس می شه خیلی بو جوش می گیره می شه بار افتان
واردات تلفن های همراه بار چندم است زیر باج و پرداخت ها می افتد. شروع از سال 2023 برای آوردن تلفن به تاجیکستان از هر دستگاه 14 درصد انداز از ارزش ایلاوه شده و 10 دلار باج گمرکی ستانیده می شد. تنها بعد از سپردن این مبلغ رقم ایمیل تلفن ثبت و دستگاه در تاجیکستان کار می کند. با اطلاع خدمات گمرک از تلفن هایی که ارزش آنها تا 100 دلار آمریکایی است 10 دلار خراج گمرکی ستانیده نمی شود. ساکنان نگرانند که از حالا نرخ تلفن در بازارهای تاجیکستان بالا رفته است و با جاری شدن باج 20 درصدی نرخ آن به طور جدی بالا خواهد رفت. حسین ساکن شهر دوشنبه روز 3 ایون به رادیو آزادی گفت
او وزمیتر میشه مردم تلفن خرده او وزمی میشه خوش به همینم وزمی نه مردم همیشه زورش نمیرسه او باید بو وزمیتر میشه.
مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک شهر ندادند که هدف از جاری کردن باج گمرکی برای تلفن ها چیست. در خدمات گمرک برای شهر بیشتر موضوع مکتوب رسمی طلب نمودند. مقامات بارها از جستجوی منبع های نوی ستانیدن مالیات برای پر کردن بودجه صحبت کردند. بودجه تاجیکستان اساسا از حساب انداز جریمه و باج های گمرکی پر می شود. سال اخیر در کشور چند پرداختی حتمی دیگر از جمله برای نابود کردن ماشین ها جاری شده حجم جریمه ها نیز بالا برده شد. صاحب کاران نیز بارها از گرانی مالیات شکایت کردند.
آدم خیلی حقیره بازیچه تقدیره گل بین دو مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم آدم خیلی حقیره بازی چه
روسیه ویزای قرارداد را اختیاری اعلام کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ثبت نام در زمینه رو‌ایدی و گرفتن رمز الکترونی پیش از سفر روسیه که در اول حتمی بود حالا اختیاری عنوان شده است. در این باره سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داده است. عین این خبر را در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان نیز تصدیق کردند. خبر جاری شدن نظام نوی ورود به روسیه نگرانی مهاجران تاجیک را به میان آورد و باعث بلند شدن نرخ بلیط هواپیما شد. سفارت روسیه در تاجیکستان در صفحه تلگرامش نوشته است نداشتن رمز QR هنگام عبور مرز روسیه مشکل ایجاد نخواهد کرد و اساس برای رد کردن ورود به روسیه نمی شود. سفارت تنها گفته است که ثبت نام در زمینه رو‌ایدی هرچند اختیاری است ولی بعضی برتری ها دارد. از جمله شهروند خارجی می فهمد که حق ورود به روسیه را دارد یا نه. اینچنین ثبت نام در این برنامه گرفتن سیم کارت شرکت های روسیه را برای مهاجران آسان می کند. در سفارت روسیه گفتند که آزمایش شیوه نفت تا ماه یک سال 2026 ادامه می کند. روز یکم ایل در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و هم چند نقطه بلیت فروشی در دوشنبه تصدیق کردند که گرفتن رمز QR پیش از سفر روسیه حتمی نیست. این رمز ماه گذشته اعلان شد و سر و صدای زیاد به بار آورد. بر پایه آن خارجیان باید 72 ساعت پیش از ورود به روسیه خود را در پایگاه گاسوسلوگ رو‌ایدی ثبت نام کنند و رمز مخصوص بگیرند. در اول گفته می شد که به این رمز کسی به روسیه راه داده نمی شود. روسیه گفته است که این تدبیر برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی و نظارت مهاجران در قلمرو ضرور است. این خبر نگرانی مهاجران را به میان آورده باعث تا 7 و 8 هزار سومان قیمت شدن بلیط ها گشت. مهاجران تاجیک از آن ترس داشتند که بعد سیم ایان با بهانه نداشتن رمز QR آنها را به روسیه راه نمیدهند. اما بلیط فروش های دوشنبه میگویند که این نگرانی برطرف شده، نرخ بلیط به شهرهای روسیه تا 2800 سومان پس شده است. نرگس رازق و کارمند یک از نقطه های بلیط فروشی در دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
خبری رسمی برای شهروندان تاجیکستان درباره اختیار وارد کردن QR کد از جانب سفارت روسیه تا حال نبود. سفارت روسیه در ازبکستان اعلان کرده است که این چاره حتمی نیست. شهروندان می توانند به طور اختیاری QR کد و دیگر اسناد ضروری را به مثل پتنت یا بیمه طبی تهیه سازند. فکر می کنم که شهروندان ما را نیز با این خبر خوشنود می کنند.
قایده نوی سفر مهاجران به روسیه و طلب رمز خاص از آنها را یک تلاش مقامات انتظامی روسیه برای نظارت مهاجران می دانند. روسیه دوام یک سال اخیر نزدیک به 40 قانون نوی نظارت بر مهاجران را قبول کرد. از جمله پلیس روسیه اکنون می تواند مهاجران را بدون قرار دادگاه اخراج کند. ده ها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که بدون سبب روشن آنها را از فرودگاه های روسیه پس می گردانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ایران آماری نوی تلفات خود در جنگ با اسرائیل را اعلان کرد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. به نوشته ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در جنگ 12 روزه با اسرائیل 935 نفر در این کشور کشته شدند. سخنگوی دادگاه عالی ایران هم روز 30 میون بر اساس آخرین معلومات طبی قانونی شماره کشته شدگان را 935 تن اعلان کرد و در نشست خبری اظهار داشت که در میان قربانیان 38 کودک و 102 زن دیده می شود. این میزان تلفات نسبت به آمار قبلی که وزارت تندرستی ایران اعلان کرده بود فرق می کند. این نهاد قبل از برقراری آتش بس میان دو کشور در روز 24 میون شماره قربانیان را 610 تن گفته بود. مقامات ایران تلفات نظامیان و غیر نظامیان را از هم جدا نکردند و معلوم نیست که چه تعداد از کشته شده ها از نیروهای نظامی بودند. سخنگوی دادگاه عالی ایران همچنین از افزایش کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین خبر داد و گفت که 709 نفر از مراجعت کنندگان و خانواده های زندانیان، هیئت اداری زندان، همسایه های این زندان و زندانیان بر اثر این حمله جان باختند. آمار قربانیان حمله به زندان اوین پیشتر 71 تن اعلان شده بود. با گفته سخنگوی دادگاه عالی ایران، در حمله به این زندان معاون دادستان تهران نیز کشته شده است. سازمان فعالان حقوق بشر قرارگاهش در آمریکا در آخرین گزارش که روز جمعه 27 میون پیشنهاد کرد، شماره کشته شده ها در حمله اسرائیل به ایران را 1190 تن گفت. با گفته این نهاد، در این حمله 4475 تن دیگر زخمی شدند. این سازمان اعلان کرد که از شماره کشته شده ها 436 نفر غیر نظامی، 435 نفر نظامی و 319 تن نیز هنوز شناسایی نشدند. اسرائیل صبح 13 میون به طور ناگهانی به ایران حمله کرد. تاسیسات هسته‌ای، سیستم دفاعی هوایی، مقامات بلندپایه نظامی و دانشمندان هسته‌ای را هدف قرار داد. در مقابل ایران دوام 12 روز جنگ بیش از 550 موشک بالیستیکی با اسرائیل پرتاب کرد. اسرائیل میگوید که شماره زیادی از این موشک‌ها را رهگیری کرده است. موشک‌هایی که به هدف رسیدند در بسیاری از منطقه‌ها خسارات سنگین به بار آوردند. طبق گفته مقامات اسرائیل، در این حمله‌ها 28 تن در این کشور کشته شدند. روز 24 میون رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلان کرد که اسرائیل و ایران بر سر آتش بس کامل به سازش رسیدند. مقام های اسرائیلی تصدیق کردند که پیشنهاد آمریکا را پذیرفتند و اعلان کردند که به هدف های خود در این عملیات علیه ایران رسیدند. در مقابل تهران اعلان کرد که با وادار کردن تل ابیب به قطع یک جانبه حملهش به پیروزی دست یافته است.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی گشتی آزاد در ترکیه دو مدال طلا گرفتند. در شهر دوشنبه مسابقات قهرمانی سازمان والیبال آسیای مرکزی میانی دختران تا 16 ساله آغاز یافت. در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تنفس اعلان شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی گشتی آزاد به خاطر گشتیگری مشهوری ترک یشار داغو قهرمان بازی های اولمپی جهان و اوروپا که از 26 تا 29 ایون در شهری کوجاایلی ترکیه برگزار شد دو مدال طلا به دست آوردند. در این مسابقات که از روی 10 وزن میانی مردان صورت گرفت ورزشکاران بیش از 20 کشور اشتراک کردند. دو پهلوان تاجیکستانی با گرفتن مدال طلا این مسابقات بین المللی مشرف شدند. عبدالمجید کودیف در وزن تا 65 کیلو در دور نهایی مقابل اسلام حسینوف از بلاروس دست بالا شد. نماینده دیگری تاجیکستان مگامت یولویف در وزن تا 79 کیلو در دور نهایی بر رمضان سری از ترکیه پیروز گردید. عبدالمجید کودیف 25 ساله و مگامت یولویف 26 ساله که هر دو زادگان داغستان روسیه می باشند شهروندی تاجیکستان را پذیرفتند و از ابتدای سال 2023 به هیئت دسته منتخبی کشور داخل شدند. روز یکم ایول در کاخ اولمپی شهر دوشنبه مسابقات قهرمانی سازمان والیبال آسیای مرکزی میانی دختران تا 16 ساله آغاز یافت که تا روز 7 ایول ادامه خواهد کرد. به اطلاع فدراسیه والیبال تاجیکستان در این مسابقات منطقوی دسته های منتخب دخترانه از تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان و قزاقستان شرکت دارند. هدف برگزاری مسابقات نه تنها رشد مهارت و سطح کسبی والیبال بازان جوان بلکه تبادل تجربه تحکیم همکاری های ورزشی کشورهای آسیای مرکزی است. برگزاری این مسابقات در تاجیکستان در راه آمادگی به مسابقه های بزرگ قطعوی و جهانی از جمله قهرمانی آسیا برای والیبال بازان جوان مهم است. نتیجه های دسته ها می توانند در رده‌بندی منطقوی تیم های نورسان تأثیر گذار باشند. دور 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با بازی تیم های برقچی حصار و حاصلات فرخار به پایان رسید. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار دایر گردید با پیروزی دسته مهمان حاصلات با حساب 1-0 خاتمه یافت. گل یگانه را لیگانری حاصلات سوندای آلونجی سونگ در دقیقه 72 زد. در همین حال در جدول مسابقات دو دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و وحشی باختر با 27 امتیازی پیش صفند. از روی تناسب بهتری توپ ها کلوب مرکزی ورزشی ارتش در جای اول، وحش در جای دوم می باشند. استقلال دوشنبه که یک بازی کمتر کرده است با 24 امتیاز زینه سیوم را صاحب شده است. باید ذکر نمود وحش یگانه دسته است که تا حالا به مغلوبیت مواجه نشده است. پنچری جلال الدین بلخی تنها دسته است که در موسم این ساله شهد غلبه را نچشیده است و با 3 امتیاز در زینه آخرین جدول مسابقات قرار دارد. به این ترتیب در مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تنفس تابستانه فرا رسید. مسابقات ابتدای ماه آوگوست از سر گرفته می شود. از 1 ایول در مسابقات امساله لیگ عالی روزنه رسمی گزارش تابستانه آغاز گردید و آن تا روز 28 ایول ادامه خواهد کرد. در این فاصله تمام باشگاه های لیگ عالی کشور حق دارند که بازیگران نو را به حیط خود جلب نموده آنها را رسمان به قید بگیرند. طبق مقررات فدراسیون فوتبال تاجیکستان و دستور عملی لیگ فوتبال کشور، در این روزنه دسته ها می توانند هم فوتبال بازان داخلی و هم لیگیانرها بازیگران خارجی را به هیئت شامل سازند، به شرطی که شرطنامه با آنها در دایره قانون و قاعده های فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال به امضا رسد. در مسابقات امسال قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است، 12 دسته اشتراک دارد. مسابقات در دو مرحله برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یوروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یوروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دارم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیان نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسیده اخبار رو ما اجازت در آمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خرد دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پرکراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پرکراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص اشخاصی بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیموا با گویا که کدام تحقیقات گذرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در جا در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده استاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومالی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومالی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امالی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها قربانی بازی های امالی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت رو از دستی و کشیده گیرن یا که یکان تأثیر دیگر رسانان همین می باشن. آسان کردنی راه کشادنی راه به سری قدرت اومدنی رستم امام علی هست. این یکانه مقصد و یکانه راه هست. یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود. چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص چون که گروهی که تواند سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یکان کوشش تبدلات کند یا اینکه یکان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار علاهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود و یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند. چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دیهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر میگلتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگار تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حدی پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند. هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهن، پاسخ دهن که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چون زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت است: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کند. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
یک سر چشمه ای کوهی